ځان سیمه ونړي روسي تحولات تر تاسې دروسوي. سر په خیر فیضی صاحب
سلامت باشی. زهیر مل صاحب سلام. شنونده های عزیز، ساعت 5:30 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و مجله خبری. خوش آمدید. حکومت ایران میگوید که با ده ها تیاره های بی سرنشین درون به اسرائیل حمله کرده است. سپاه پاسداران ایران در بیانیه نوشته است که در این حملات ده ها هدف را مورد حمله قرار دادند، اما در مورد این اهداف چیز گفتن نشده است. ایران این حمله را انتقام حمله به کنسولگری ایران در دمشق خوانده است. وزارت دفاع اسرائیل حمله ایران به خاک خود را تایید کرد. این حمله واکنش های بین المللی را نیز در پی داشته است. جزئیات بیشتر را در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. وزارت داخله حکومت طالبان میگوید که 80,000 کمره امنیتی را در شهر کابل نصب کرده است. عبدالمتین قانع سخنگوی این وزارت روز شنبه 13 اپریل به رادیو تلویزیون ملی گفت که این کمره های امنیتی به کاهش و جلوگیری از جرایم کمک کرده و آنها می خواهند کمره های امنیتی را در ولایت افغانستان نیز نصب کنند. آقای خانه در مورد بودجه نصب این 80,000 کمره امنیتی چیزی نگفته است. مقام های طالبان می گویند که در 3 روز عید رمضان هیچ رویداد امنیتی رخ نداده. آنها در آستانه عید تدابیر امنیتی شدید را در کابل و سایر ولایت افغانستان اتخاذ کرده بودند. رسانه‌های پاکستانی می‌گویند پیشنهاد ایجاد گروه تماس منطقه‌ای در مورد افغانستان به دلیل مخالفت پاکستان با مشارکت هند در این گروه با موانع و تأخیر مواجه شده است. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، پس از نشست دو روزه در شهر دوحه پایتخت قطر که در 18 و 19 فوریه دایر شد، تشکیل این گروه تماس را پیشنهاد کرد. هدف از نشست دوحه بحث در مورد تعیین نماینده ویژه برای افغانستان و ایجاد یک گروه تماس بود. بر اساس پیشنهاد آقای گوترش، تصمیم گرفته شد که تا این گروه توسط کشورهای همسایه و تاثیرگذار نزدیک به افغانستان تشکیل شود. برخی منابع حکومت اسلام آباد روز شنبه 13 اپریل بر روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان گفتند که ایجاد گروه تماس به دلیل اختلاف در ترکیب کشورهای عضو این گروه به تأخیر افتاده است. این تأخیر در حال صورت گرفته که روابط حکومت طالبان و اسلام آباد با تنش‌های مواجه شده، اما روابط هند و حکومت طالبان نسبتاً بهبود یافته است. رئیس بیمه صحی ایران میگوید که شورای عالی این بیمه تصمیم گرفته که بیمه صحی پناهجویان افغان و سایر ادبای خارجی 90% بیشتر از شهروندان ایرانی باشد. جمشید شایانفر روز شنبه 13 اپریل بر رسانه های ایران گفت که کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد مصارف بیمه 96,000 شهروند خارجی فقیر را میپردازد، ولی حکومت ایران در قبال حق بیمه پناهندگان هیچ مسئولیت و تعهد ندارد. به سلسله فشارها بر پناهجویان افغان، اخیراً حکومت ایران گفته که افغانها برای تداویشان باید 2 برابر شهروندان ایرانی بپردازند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این مجله خبری با این گزارش ها با شما خواهیم بود. اداره هواشناسی تحت کنترل طالبان برای امروز نیز بارندگی های شدید را در همه مناطق افغانستان پیش بینی کرده و از جاری شدن سیلاب ها در برخی مناطق هشدار داده است. افزایش تنش ها میان ایران و اسرائیل و احتمال آغاز حملات از سوی این دو کشور شماری از مهاجران افغان در ایران را نگران کرده است.
اگر اینجا هم جنگ شو، از اینجا به کجا باید پناه ببریم؟ قیمت دلار بالا رفته و به احتمال زیاد اکثر کسایی که اینجا کار میکردن بیکار شدن.
شماری از باشندگان کابل شکایت دارند که بس‌های شهری در روزهای عید فعالیت منظم نداشتند و در راستای دسترسی به خدمات ترانسپورت شهری با مشکل روبرو بودند.
تاکسی در بس گرفتیم، قیمت‌تر پرداخت کردیم و با ما میکنه که مشکلات بود هم قیمت، ولی مجبور بودیم، از خاطر مجبوریت رفتیم.
و مسئولان و آموزگاران برخی از کودکستان های خصوصی میگویند که اخیراً برخی کودکستان ها بسته شدند و یا هم دانش آموزانشان کاهش یافته است. برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 26 حمل 1403 شمسی برابر است به 14 اپریل 2024 میلادی. حکومت ایران میگوید که با ده‌ها طیاره های بی‌سرنشین درون به اسرائیل حمله کرده است. سپاه پاسداران ایران در بیانیه نوشته است که در این حملات ده‌ها هدف را مورد حمله قرار دادند، اما در مورد این اهداف چیزی گفتن نشده است. ایران این حمله را انتقام حمله به کنسولگری ایران در دمشق خوانده است. وزارت دفاع اسرائیل حمله ایران به خاک خود را تایید کرده است. دانیل هگری سخنگوی این وزارت در سخنانی که از شبکه های مختلف تلویزیونی پخش شد از مردم خود خواست تا آرامش داشته باشند و با آنها اطمینان داد که آنها در امن هستند. او از مردم خود خواست که بر رهنمایی های آنها توجه کنند. پس از این حملات بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل جلسه اضطراری شورای امنیت ملی را تشکیل داد و دفتر وی با انتشار تصویر از این نشست در صفحه ایکس خود نوشت صدر اعظم نتانیاهو در تل ابیب در حال جلسه کابینه جنگ است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز پس از حمله صبح امروز ایران به اسرائیل با تیم امنیت ملی جلسه اضطراری برگزار کرده است. آقای بایدن همچنین در صفحه ایکس خود نوشت که تیم امنیت ملی معلومات تازه در مورد حمله به اسرائیل دریافت کرده است و افزوده در مقابل تهدیدات ایران و نیروهای نیابتی آنها تعهد آنها با اسرائیل قوی است. سازمان ملل متحد حمله ایران به اسرائیل را به شدت محکوم کرده است. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد خواستار پایان هرچه سریعتر این بحران شده است. آقای گوترش افزوده است که من به شدت نگران خطر واقعی تشدید فاجعه در سطح منطقه هستم. سرمنشی سازمان ملل متحد از همه طرف ها خواسته است که از هر گونه اقدامی که منجر به درگیری نظامی در خاورمیانه شود خودداری کنند. آنتونیو گوترش گفته است که منطقه و جهان نمی توانند جنگ دیگر را تحمل کنند. جرمنی، بریتانیا و برخی کشورهای دیگر نیز به حمله ایران واکنش نشان داده و نگرانیشان را از افزایش تنش در منطقه ابراز کردند.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اداره هواشناسی تحت کنترل طالبان برای امروز نیز بارندگی های شدید را در همه مناطق افغانستان پیش بینی کرده و از جاری شدن سیلاب ها در برخی مناطق هشدار داده است. سیلاب های روز گذشته بسیاری از زمین های زراعتی را در شماری از ولایات تخریب کرد و حداقل 3 تن در ولایت اروزگان کشته شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
پس از بارندگی های شدید در ولایات مختلف افغانستان جاری شدن سیلاب های شدید تلفات جانی و خسارات مالی هنگفت را به بار آورده است. در اثر این سیلاب ها روز گذشته حداقل 3 کودک در ولسوالی چارچینای ولایت اروزگان جان هایشان را از دست دادند.
رو پرون یودنه د دزمرلی منده یودنه الک راوړ د جلس کالو او پرون مازګار بیا بل انجلی راوړ او غمړه و خورکی پرون بل سړی رو دراوړ مړو.
دیروز سیلاب های شدید در چندین منطقه ولسوالی شینواری ولایت پروان رخ داد و شاهرای کابل بامیان نیز در این ولسوالی بسته شده بود، اما بعدن مقامات محلی گفتند که این سرک دوباره برای ترافیک باز شده است. در منطقه باباجی ولسوالی گرشک ولایت هلمند یک تن در نتیجه رعد و برق جانش را از دست داد و 3 تن دیگر به شدت زخمی شدند. علاوه بر تلفات جانی، سیلاب های ناشی از بارندگی های شدید بسیاری از زمین های زراعتی باشندگان ولسوالی سنگین ولایت هلمند را تخریب کرده است.
غنمان کش پیمان که او زراعتی مزگیر چپک زراعتی مزگیر دیری بیو را جدامنده دی
وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید که نیروهای هوایی این وزارت 3 تن را در نزدیک بند دهله در ولسوالی شاولیکوت ولایت کندهار از سیلاب نجات دادند. این سیلاب ها به مردم پنجشیر نیز خسارات مالی هنگفت وارد کرده، ولی تا اکنون خبر تلفات جانی فقط از اروزگان داده شده است. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان امروز در همه ولایات افغانستان باریدن باران، رعد و برق و جاری شدن سیلاب ها را پیش بینی کرده است. به گفته این اداره مقدار بارندگی در مناطق مختلف از 15 میلیمتر تا 60 میلیمتر خواهد بود. همچنین در برخی مناطق افغانستان از جمله در ارتفاعات سالنگ از 15 تا 40 سانتی متر برف پیش بینی شده است. دو ماه اول زمستان در افغانستان بدون بارندگی و خشک سپری شد. ولی هوا با آغاز فصل بهار به طور مداوم بارانی بوده است. در هشتم عمل نیز سیلاب ها در ولایت فاریاب، سرپل و ننگرهار خسارات مالی هنگفت به بار آورد و صدها خانه را ویران کرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
افزایش تنش‌ها میان ایران و اسرائیل شماری از مهاجران افغان در ایران را نگران کرده است. آنان که بیشترشان مشغول کار در ایرانند میگویند این تنش‌ها روی کار آنان تأثیر گذاشته و آنان به دلیل مشکلات امنیتی دوباره به افغانستان هم برگشت کردن نمی‌توانند. جزئیات بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره وقوع احتمالی درگیری بین ایران و اسرائیل، مهاجران افغان مقیم ایران که عمدتاً به دلیل بیکاری و تهدیدات امنیتی به این کشور پناه بردند، ابراز نگرانی می‌کنند. آنان می‌گویند که این گمانه‌زنی‌ها بر اوضاع کاری آنها تأثیر گذاشته است. عزیزگل افغان بیگ، یکی از مهاجران افغان در ایران، به رادیو آزادی گفت او چند روز است که از کار بیکار شده است.
نگرانی ما اول خوی است که اگر اینجا هم جنگ شود، از اینجا به کجا باید پناه ببریم؟ و دومان که تاثیرات خود را داشته این تنش‌های اخیر، قیمت دلار بالا رفته و به احتمال زیاد اکثر کسایی که اینجا کار میکردن بیکار شدن. مثلا خودم در یک شرکت شخصی وبسایت و حسابداریش کار میکردم که فعلا تعطیل است کلاً.
در همین حال قدریه رضایی، یک فعال مدنی افغان در ایران، نیز میگوید که اگر این حملات احتمالی صورت گیرد، زندگی هزاران افغان که به دلیل تهدیدات امنیتی از افغانستان به این کشور آمدند با مشکل روبرو خواهد شد. و بر رادیو آزادی گفت
ایده زیادی از مخالفین طالبان اینجا حضور داره که از حکومت پیشین، فعالین مدنی حقوق بشر و همچنان سایر فعالین دیگر در اینجا حضور داره که اگر اینا رو در افغانستان برگردانه، بسیار جانشان هم در خطر هستند، اقتصادشان خراب میشه و ما از اینکه احتمالات جنگ در ایران زیاد هست بسیار نگران هستیم که اگر در ایران جنگ شود، وضعیت ما مهاجرین افغان بسیار خراب می شود و بسیار بهای سنگین را پرداخت می کنیم.
در همین حال محمد صادق شنواری، آگاه نظامی، می گوید که این تنش ها و درگیری های احتمالی بر اوضاع افغانستان و افغانان نیز تأثیر خواهد گذاشت.
در صورت حمله کشور ایران بالای خاک اسرائیل، نه تنها بالای وضعیت اقتصادی و سیاسی هر دو کشور تاثیرات منفی خواهد گذاشت و دامنه جنگ در منطقه گسترش پیدا خواهد کرد، بلکه بالای وضعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان که با کشور ایران سرحد مشترک دارد تاثیرات منفی خواهد داشت.
بر اساس آمار وزارت داخله ایران، پس از حاکمیت دوباره طالبان میلیون ها افغان به ایران مهاجرت کردند و این وزارت 6 ماه پیش شمار مهاجرین فاقد اسناد افغان در ایران را 5 میلیون تن اعلام کرد. این نگرانی ها در حال افزایش یافته که اسرائیل به تاریخ 13 حمل به کنسولگری ایران در دمشق سوریه حمله کرد که در آن 7 مقام سپاه پاسداران به شمول محمد رضا زاهدی، فرمانده مسئول بخش سوریه و لبنان نیروی قدس این سپاه، کشته شد. برخی از رسانه های آمریکایی نیز به روز جمعه گزارش دادند که ایران تجهیزات حمله تلافی جویانه به اسرائیل را آماده کرده است. تلویزیون سی ان ان از قول یک منبع آگاه گزارش داده است که ایران در جواب حمله اسرائیل به دمشق پاسخ مهم خواهد داد، اما در عین حال این کشور نمی‌خواهد وارد درگیری‌های مسلحانه شود. سی ان ان با استناد به ارزیابی بخش اطلاعاتی آمریکا گفته است که ممکن است ایران با استفاده از نیروهای نیابتی خود به حمله اسرائیل پاسخ دهد. این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان از جمله جرمنی خواستار کاهش تنش‌ها بین این دو کشور شده‌اند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. برخی از اندوها و سکهای افغان که زمین ها و ملکیت هایشان در حکومت های مختلف غصب شده است، میگویند حکومت طالبان باید در زمینه بازگرداندن ملکیت‌هایشان اقدام عملی کند. این در حال است که حکومت طالبان 4 روز پیش از ایجاد کمیسیون برای بازگرداندن زمین و ملکیت‌های سکه‌ها و هندوهای افغان خبر داده بود. از سوی دیگر وزارت خارجه هند با استقبال از ایجاد این کمیسیون آن را یک تحول مثبت عنوان کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که وزارت عدلی حکومت طالبان روز سه شنبه گذشته از ایجاد یک کمیسیون برای بازگرداندن ملکیت‌ها و زمین‌های اهل هنود و سکه‌های افغان خبر داد، اما برخی از هندوها و سکه‌های افغان می‌گویند تا اکنون هیچ کار عملی در زمینه برگشتاندن ملکیت‌های آنان صورت نگرفته است. یکی از سکه‌های افغان است که ادعا می‌کند نزدیک به 500 جریب زمین‌های او و خانواده کاکایش در حکومت‌های گذشته غصب شده است. او که به خاطر مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
هر حکومت که نوکمه ام نو رو میگه پاره میزنم میگه بیا ما از این کار تو نمیکنه، ما بازم ببینم تو کاغذ پرانی است سر از می پرت سر از می پرت. تقریبا 3 سال شده که می طالب به خدا منتظر می رو میگن سی مگه عملی نیست و گفت است با عمل نیست. کاغذ پرانی پیش به محکمه برو تا ولسوالی برو در قضایی برو اول در وزارت عدلی ما بودمان بعد از او بادرسن در حکومه چیه در محکمه شد بعد میگه دوسیه تا در محکمه میره، یعنی این جامعه تا مثل جمهوریت واره کاغذ پرانی است.
این در حال است که اخیراً به ویژه با حاکمیت دوباره طالبان شمار زیادی از هندوها و سکه‌های افغان به دلیل حملات به اماکن مذهبیشان و تهدیدهای امنیتی کشورشان را ترک کردند و به کشورهای دیگر از جمله هند پناه بردند. چهبول سنگ رئیس شورای مردمی اهل هنود افغان در هند به رادیو آزادی میگوید هرچند از این اقدام حکومت طالبان خرسند است، اما به گفته او طالبان ابتدا باید به امنیت هندوها و سکه‌های افغان در افغانستان توجه کند.
ما خوش باشم که می مدرای اهل مکه در خارج دانند یا در هند هستن یا در پاکستان جایده داشتن رو برشن پس تسلیم کنند پس در افغانستان خود بیارن یا پس همونتون یا سرشن عمله نشن پس سرشن کدام خطر پیش نبیار این یکی زمانت میکنه. تاکی اکو حکومت صحیح نبیار مشکل است که کسی پس برگرده در افغانستان.
از زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان درباره خواستهای سکه‌ها و هندوهای افغان پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخ دریافت نکردیم. از سوی دیگر روزنامه تایمز هند گزارش داده است که وزارت خارجه هند از اقدام طالبان برای بازگرداندن ملکیت‌های هندوها و سکه‌های افغان استقبال کرده است. روزنامه به نقل از راندر جیسوال سخنگوی وزارت خارجه هند نوشته است اگر طالبان تصمیم گرفتند که ملکیت‌ها و زمین‌ها را به شهروندانی که متعلق به جامعه هندو و سکه‌های افغانستان هستند بازگردانند، آنان این را یک تحول مثبت می‌دانند. وزارت عدلی حکومت طالبان در اوایل ماه مارچ هم گفته بود که کمیسیون جلوگیری از غصب زمین تحقیقات را در مورد املاک غصب شده هندوها و سکه‌های افغان در سراسر افغانستان آغاز کرده است. مسئله غصب زمین‌ها و ملکیت‌های مربوط به هندوها و سکه‌های افغان مشکل است که از سالها به این سو حل نشده باقی مانده است و حکومت طالبان نیز در 3 سال گذشته با وجود وعده‌های مکرر ظاهراً تا هنوز اقدام عملی نکرده است تا ملکیت‌های غصب شده آنان برایشان بازگردانده شود.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا تویتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بیشتر از خبر،
شماری از باشندگان کابل شکایت دارند که بس‌های شهری در روزهای عید فعالیت منظم نداشتند و در راستای دسترسی به خدمات ترانسپورت شهری با مشکل روبرو بودند. آنان به رادیو آزادی گفتند در برخی لاین‌های شهری حتی وسایل ملی بس فعال نبود و مردم به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانستند تاکسی در بست بگیرند و به ایدی کردن به خانه دوستان بروند. مسئولان شرکت ملی بس به تازگی در این باره چیز نگفتند، اما پیش از این مشکل کمبود بس‌های شهری را تایید کرده بودند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هرچند فعالیت وسایط شهری از جمله ملی بس یکی از ضرورت‌های مهم و اساسی شهرها به شمار می‌رود، اما برخی باشندگان کابل می‌گویند در روزهای عادی و حتی در روزهای عید شهر کابل با کمبود بس‌های شهری یا ملی بس‌ها مواجه بود. احمد، یکی از ساکنان ناحیه هشتم شهر کابل، به رادیو آزادی گفت در روزهای عید انتظار داشت که با استفاده از بس‌های شهری بایدی کردن به خانه بستگان و دوستانش برود، اما فعالیت این بس ها خیلی کمرنگ و محدود بود.
ملی بس ها فعالیت داشتن ولی خیلی کم بودن و نمیتونستن به مردم رسیدگی کنن و مردم به انتظار میشیشتن تا که یک ملی بس بیاید. نسبت به دیگر روزها، روزهای عید، ملی بس ها خیلی پر می آمد و من نیاز داشتم که به جای که میخواستم بروم هرچی انتظار کشیدم ملی بس نبود.
محبوبه، دیگر باشنده شهر کابل، نیز شکایت مشابه دارد و میگوید حکومت طالبان باید در روزهای عید این سهولت ها را برای مردم فراهم میکرد.
آدم بعض روزای جای بره نره، پر پر روزای عیدی است که آدم پیش یک کلان بزرگ به دید وادید به خاطر ترام کلانیشان بره، با اون روز معاملی باید نداشتیم. به خاطر پولی کرایه تاکسی که نداشتیم، ما هیچ اصلا از خانه نبرامدیم اید پیش دوستا تی ما عید کردن نتیم.
محمد اسماعیل، دیگر باشنده شهر کابل، میگوید نبود ملی بس او را مجبور ساخت تا برای خانواده تکسی دربست کند و بعد دیدار دوستان و اقاربش برود.
در روزه اید مشکلات ملی بس و موتره کلان ایدم بود. ما هم یک جای رفتیم، ملی بس و موتره نبود. باز تکسی گرفتیم، تکسی دربست گرفتیم. قیمت تر پرداخت کردیم و با ما هم یک کمی که مشکلات بود همه قیمت، ولی مجبور بودیم، از خاطر مجبورت رفتیم.
ما این مشکل باشندگان شهر کابل را با عبدالولی صد، رئیس شرکت ملی بس حکومت طالبان، شریک کردیم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. او پیش از این گفته بود که نسبت به نفوس شهر کابل تعداد وسایط بس های شهری اندک است و تلاش میکنند این مشکل را حل کنند. مسئولان شرکت ملی بس در کنترل حکومت طالبان پیش از این هم به رادیو آزادی گفته بودند که کرایه ملی بس در مسیرهای کوتاه 5 افغانی و در مسیرهای طولانی 10 افغانی تعیین شده است، اما برخی ساکنان کابل با شکایت از بلند بودن بهای کرایه تاکسی ها و موترهای لینی مدعی اند که کرایه موترهای شخصی شهری از جمله تاکسی های لینی در روزهای عادی بین 20 تا 30 افغانی می باشد، اما در روزهای عید رانندگان پول بیشتر تقاضا می کردند. مشکلات ارائه خدمات ترانسپورت شهری از گذشته های دور به این سو وجود دارد و با وجود شکایت های مکرر شهریان کابل، ظاهرا حکومت های گذشته و حکومت طالبان تا کنون در راستای حل اساسی این مشکل هیچ اقدامی نکردند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
مسئولان و آموزگاران برخی از کودکستان‌های خصوصی می‌گویند که اخیراً برخی کودکستان‌ها بسته شدند و یا هم دانش آموزانشان کاهش یافته است. در این حال برخی از مادرانی که قبلاً کودکانشان را به کودکستان می‌بردند می‌گویند که به دلیل مشکلات اقتصادی و از دست دادن کار و فرصت تحصیلیشان دیگر کودکانشان را به کودکستان نمی‌برند. با این وجود برخی از آموزگاران کودکستان‌ها با اشاره به اهمیت کودکستان‌ها می‌گویند این گونه مکان‌ها زمینه رشد مهارت‌های ذهنی و زبانی کودک را فراهم می‌کند. بیشتر در این گزارش.
مسئولان و آموزگاران شماری از کودکستان‌ها می‌گویند پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و افزایش مشکلات اقتصادی مردم، از جمله بیکار شدن شمار زیادی از مادران، برخی از کودکستان‌ها بسته شدند و برخی هم با کاهش شمار دانش آموزان روبرو هستند. ریحان، آموزگار پیشین یک کودکستان در هرات، می‌گوید به دلیل بسته شدن بسیاری از کودکستان‌ها او بیکار شده است. ریحان به رادیو آزادی گفت:
من به عنوان یک
معلم کردستان که در افغانستان فعالیت داشتون به از اون طریق فامیل و خانواده خود حمایت میکردون که بار دوشی به روی جامعه نباشم. اگر در افغانستان اجازه کار و تحصیل برای همه چی زنان چه مردان همه اشقار باشه و کشور رو به پیشرفت و ترقیه، وگر نه و کشور رو به جنگ و دهشت و وحشت و نابرابری حاکمیت میکنه.
مسئول یکی از کودکستان های فعال در کابل هم میگوید شمار دانش آموزانشان نسبت به گذشته کاهش یافته است و والدین هم در کنار چانه زنی زیاد بر سر پرداخت فیس پولشان را با تاخیر پرداخت میکنند.
در یک حد بسیار کم شاگرد کم شده و مشکلات اقتصادی که ما میتونیم بوره مشاهده کنیم یا ببینیم یا بفهمیم که چطور اقتصاد مردم است، وی است که زمانی که والدین میایند به خاطر فیس زیاد بحث میکنن که اگر فیس کمتر بگیرن و فیس که میارن یک کمک به تاخیر تر میارن.
این که چرا اکنون شمار شاگردان کودکستان ها کاهش یافته است از مادری پرسیدیم که پیش از ممنوعیت آموزش و تحصیل زنان و دختران از سوی حکومت طالبان دخترش را به کودکستان میبرد. این مادر که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
چون خودم میرفتم درس میخواندم، مکتب میرفتم، دختره که من میبردم کودکستان به خاطر از اینکه در خانه کس نبود دیگه که طفل ما رو بگیره. دختره کم 3 ساله بود، بله ما قبود دیگه چون کسا نداشتم اهمیتش همی بود که مثلا در خانه خو مثلا یک طفل نمیشه تنابانی، امکان داره بالای شهر بلایی بیاید.
از سوی دیگر فاطمه استاد کودکستان در بغلان میگوید کودکستان ها به مادر و کودک در رشد مهارت های ذهنی و زبان بدن یا بادی لنگویج کودکان کمک می کنند و به رادیو آزادی گفت:
استاد کودکستان شاگردا را فقط از 6 ماهه از 3 ماهه الا 3 ساله در اونجا درس میده، بعد از اون در بخش ECD میرن که اینجا استاد کودکستان مسئولیت از این داره که باید خانوما را مادرها را امرای اولادایشان یعنی درس بده تا اینکه اونمو عمل کرد و عملی را که انجام میده مادرها، استادا باید مادرها او را تقلید بکنه در خانه پیش یعنی اولادای خودمون تو هم درس عملی کار بکنه تا که یاد بگیرن یا اینکه نمی این روش بادی لنگویج از تقویت شوه.
برخی مدیران کودکستان های محلات کار و اداره های دولتی هم به رادیو آزادی گفتند پس از حاکمیت دوباره طالبان و ممنوعیت هایشان بر کار زنان، این گونه کودکستان ها در بیشتر اداره ها و سازمان ها به استثنای برخی مکاتب و شفاخانه ها بسته و کارمندانشان بیکار شدند. در 2 دهه جمهوریت پیشین در افغانستان با افزایش مشارکت زنان در نهادهای تحصیلی و کارشان در اداره های مختلف دولتی و غیر دولتی، شمار کودکستان ها نیز روز به روز در ولایات مختلف افزایش یافته بود، افزایشی که ظاهرا دوام زیادی نداشت.
پیام ها و نظریات شما.
پس از روی کار آمدن حاکمیت طالبان برخی از خبرنگاران کارشان از دست دادن و محدودیت ها هم خیلی زیاد وضع شده بالای خبرنگاران زن. در برنامه هایی که مجریانشان دختر خانما باشه آقایان نمیتونن که در برنامه باشه، در برنامه که مجریش خانم باشه نمیتونه که مهمان از جمله آقایان مهمان داشته باشه. تمام حق صلاحیتی که یک خبرنگار زن داره از خبرنگاران زن گرفته شده. خبرنگارای زنی که در رادیو تلویزیون کار میکردن تعدادشان خیلی کم شده و این واقعا جای نگرانی هسته.
زنان و دختران خبرنگار که در چندین سال گذشته رشد بی سابقه داشتن و اینا در سطوح مختلف رسانه ها گوشیده بودن و بر خود جایگاهی را ساخته بودن، اما در 2 سال اخیر اینا نه تنهایی که خانه نشین شدن، از وظایفشان برکنار شدن، با سیل از محدودیت ها مواجه شدن. در پهلوی این همه مشکلات و محدودیت ها، عدم دسترسی به اطلاعات، عدم مصاحبه و حاضر شدن مقامات با بانوهای خبرنگار و عدم مصاحبه با اونا، جلوگیری از اشتراک دخترهای خبرنگار در کنفرانس های مهم و بزرگ، حق و حقوق که اینا در جامعه داشتن از پیش از اینا سلب و متاسفانه به طرف تاریکی روان شدن.
وضعیت کار خبرنگاران زن با آمدن امارات اسلامی هر روز با چالش‌های نو و جدید روبرو میشن. چالش‌هایی که شاید در اوایل از لحاظ پوشش ما با مشکل مواجه بودیم، بعدها به خاطر امو امتیاز رک ما داشتیم، امتیازات ما کمتر شد، به حدی که تا معاشات رک ما داشتیم نصف شد. و خودسانسوری یکی از معضلات و یکی از چالش‌های خیلی جدی است که در اواخر هم خبرنگاران زن با او مواجه است.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا تویتر سابق هم می توانید دنبال کنید. رسیدیم به پایان این مجله خبری و حالا امید زهیرمل به استودیو آمده تا برنامه یک ساعته پشتو را تقدیم کند. زهیرمل صاحب خوش آمدین.